صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل پسر گمشده در باب 15 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 15 انجیل لوقا آیات 11 تا 24 این گونه می‌فرماید:
حکایت پسر گمشده. باز گفت: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود، و چون تمام را صرف نموده بود، قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهلان ملک پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می خوردند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخاسته به سوی پدر خود متوجه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این لایق نیستم که پسر تو خوانده شوم. لکن پدر به غلامان خود گفت: جامه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند.
دوستان و شنوندگان عزیز، مثل رو شنیدید. پدر مبهوت ایستاده بود، تا حالا یه همچین چیزی رو نشنیده بود. چنین رفتاری حاکی از گستاخی و توهینی خرد کننده بود. پسر کوچکتر او چند دقیقه پیش وارد اتاقش شده بود و ارثش رو میخواست که هرچه زودتر به او پرداخت بشه. این پسر نمیتونست منتظر اون روزی بمونه که پدرش در بستر مرگ بیفته و سپس ارثش رو بگیره، اما الان ارثش رو مطالبه میکرد. علاوه بر این او تصمیم داشت که زمین سهم خودش رو بفروشه تا بتونه از اونجا عزیمت بکنه تا وقت خوشی رو در سواحل مدیترانه بگذرونه. عزیزان، چنین عملی باعث میشد که هر اونچه که اون مرد سالها زحمت به کاری پرثمر تبدیل کرده بود از هم بپاشه. عزیزان شنونده، در بین داستان‌هایی که عیسی تعریف کرد، این داستان با مهارت و زیباترین شکل ممکن ساخته شده بود. بر حسب سنت، این داستان به پسر گم شده نامیده شده، اما همونطور که خواهیم دید، ما با نگرش مثل پسران گم شده به اون خواهیم نگریست. در این داستان دو پسر هستند که هر دوی اونها گم شدند. یکی از خانه جدا شده و دیگری در مزرعه خانوادگی. از این داستان تصویر دیگری رو نیز میشه به نمایش گذاشت، پدری که در انتظار هست. هر دوی این عناوین پیام مثل رو به شکل صحیح منعکس میکنند. داستانهای عیسی همچون سنگهای گرانبهایی هستند که میشه از زوایای گوناگون به اونها نگاه کرد و هر بار جلوه‌ای زیبا و جدید رو در اون پیدا کرد. برای درک بهتر این داستانها دوستان، ما تصمیم گرفتیم تا این داستان رو به 4 صحنه تقسیم بکنیم.
صحنه اول، گسیختگی روابط در خانه.
دوستان عزیز، درخواست سهمیه ارثیه از طرف پسر کوچکتر امری غیر عادی و نامعقول هست. همچنین توهین بزرگی نسبت به پدر به حساب میاد. طبق سنت‌های عهد عتیق، وصیت‌نامه تنها زمانی نوشته میشه که اون شخص نزدیک به موت باشه. معاذ جهت حفظ احتیاط، هنگامی که اون شخص هنوز صحیح و سالم بود، وصیت شفاهی گفته می شد. چنین امری برای حفظ املاک صورت می گرفت تا برای شخص مورد نظر نگهداری بشن. اونچه که در مورد درخواست پسر گم شده عجیب به نظر می رسه این هستش که او هنگام این تقاضا را کرد که پدرش هنوز سالم و سرحال بود. برخلاف فرهنگ اون زمان، پسر با طرح این دو درخواست گویا میخواست بگه که پدر، کاش که مرده بودی. چنین چیزی بالاترین توهین به یک پدر مشرق زمینی به حساب میاد. دوستان عزیز، با مطرح کردن چنین درخواست نامعمولی، پسر گم شده از انجام وظایف خودش به عنوان یک پسر صرف نظر میکنه. مطمئنن شنوندگان عیسی در عجب بودن که این چه نوع داستانی هست، چون این مثل به خصوص با توجه به زمینه مشرق زمینی اون داستانی غیر عادی بود. هیچ پسری نمیتونست چنین درخواستی رو بکنه و انتظار داشته باشه که با درخواستش هم موافقت بشه. اما در کمال تعجب میمیم که پدر رضایت میده. دیوید پاوسن این داستان رو پدر گم شده نامگذاری کرده. چون که او نمیباید با درخواست غیرعادی پسرش موافقت میکرد. در فرهنگ خاورمیانه ای در پاسخ به پسری که با وقاحت پدر خودش رو مورد اهانت قرار میده، چنین میبایست برخورد میشد که پدر به گونه او سیلی بزنه، اون رو احمق و کسی که به هیچ دردی نمیخوره خطاب بکنه و به دنبال اون اخراج از منزل در انتظارش بود. این چیزی بود که شنوندگان انتظار شنیدن اون رو داشتن، اما برخلاف انتظار خداوند ما میگه که اون پسر اون چرا که خواست دریافت کرد. دوستان عزیز، رضایت دادن به چنین درخواستی عمل بیمانندی برای نشون دادن محبت پدر بود که تصویری هست از کار الهی خدا، چون هیچ پدر انسانی چنین کاری رو نمی کنه. هیچ تصویر دیگری از محبت وجود نداره که نشان دهنده عطای آزادی به شخص باشه، حتی هنگامی که دریافت کننده بخشنده رو که خدای پدر و خالق هست رو رد میکنه و مورد اهانت قرار میده. دوستان توجه بکنید که توجه شنوندگان جلب شده. اونها مطمئنن از خودشون سوال میکردن که عاقبت این داستان به کجا میرسه. جستجوی شبان برای یافتن گوسفند و زنی که به دنبال سکه خودش بود، همه اقداماتی بودند قابل پیش بینی، اما عمل این پدر بی سابقه و برخلاف سنت بود. این اقدام نشانی هست از محبت خود خدا نسبت به انسان. دوستان عزیز، هنگام خوندن چنین مسئله آشنایی، نکته‌ای که به آسانی نادیده گرفته میشه سکوت پسر بزرگتر هست. در فرهنگ شرقی پسر بزرگتر نقش مهمی رو در خانواده بازی میکنه. از پسر بزرگتر چنین انتظار میره که مخالفت خودش رو در مورد اقدام پدر برای تقسیم ارثیه ابراز بکنه. در این مرحله فقط پسر کوچکتر نیست که سهم خودش رو میگیره. سهم پسر بزرگتر دو برابر اون هست که دو سوم مایملک رو شامل میشه. پسر بزرگتر نصیب بیشتری از این تقسیم میگیره. برخلاف اون چه که از او انتظار میره، یعنی مخالفت با تقسیم ارث، او چیزی نمیگه و سهم خودش رو میگیره. از پسر بزرگتر همچنین انتظار میره که هنگام بروز مشکلات خانوادگی نقش میانجی رو ایفا بکنه. اونچه که از اون میشه توقع داشت این بود که برادر کوچکتر خودش رو از خانه بیرون ببره و در حالی که یقه اون رو گرفته سیلی به صورت او بزنه و با رفتاری خشونت‌آمیز از او بخواد که حماقت رو کنار بگذاره. نزد پدر بره و برای توهینی که به او روا داشت و باعث ناراحتی اون شده عذرخواهی بکنه. سکوت برادر بزرگتر در این مرحله نشان دهنده گسیختگی رابطه بین او و پدرش هست، همونطور که برادر کوچکتر از پدر خودش دلگیر بود. دوستان عزیز، عیسی با حداقل کلمات تصویری از یک خانواده پاشیده از هم رو به نمایش میگذاره. بنابراین در صحنه اول عیسی مشکلات خانوادگی رو که باعث از همگسیختگی روابط شده رو به نمایش میگذاره. این صحنه پر است از ماجرا و تنش. ماجرایی که درخواست نامعقول پسر، رضایت غیر مرسوم پدر و سکوت غیر منتظر پسر بزرگ رو میشه در صحنه یک جا دید. و حالا حضار میخوان که ادامه ماجرا رو بشنون. عیسی حقیقتاً چه منظوری رو دنبال میکنه؟
صحنه دوم، ترک خانه.
عیسی داستان رو اینگونه ادامه میده که پسر جوانتر بالاخره پس از فروش زمین ارثیه خودش از صحنه گیتی ناپدید میشه و به سوی اتفاقات غیرمنتظره پیش میره. اون ملک بعید احتمالاً انطاکیه بوده که در زمان عیسی پاریس مشرق زمین به حساب میومد. این پسر به دنبال هیجان و خوشگذرانی میگشت و انطاکیه مناسب ترین محل بود. جالبه که بدونیم شروع اولین کلیسای امتها از انطاکیه بود و در حقیقت این خبر خوش برای گناهکاران بود. اونطور که در داستان اومده این پسر تمام دارایی خودش رو در انطاکیه به عیاشی ناهنجار به باد میده. هیچ اشاره‌ای به زنان بدکاره نشده، اما پسر بزرگتر به اون اشاره میکنه. دارایی این پسر هنگامی تمام میشه که خوشسالی سختی زمین رو فرا میگیره، بلایی که در اون روزگار به طور مدام اتفاق می افتاد. او کاملا تهی دست می شه، بنابراین بلجبار او دست به اقدامی می زنه که معمولا فقط در چنین شرایطی انسان اون رو انجام می ده و اون رو آوردن و پناه بردن به شخصی ثروتمند هست. شغل پیشنهاد شده به این پسر خوراک دادن به خوک ها بود. به عنوان یک پسر یهودی این بدترین شغلی بود که یک شخص میتونست داشته باشه. با این همه درماندگی او به قدری شدید بود که علارغم وجود عدم هماهنگی با مذهب و شأن و مقام او و چیزهای دیگه او این شغل رو قبول میکنه. یک پسر خوب یهودی چطور میتونه خوک ها رو خوراک بده؟ متاسفانه او دیگه پسر خوبی نیست. شنیدن چنین چیزی مطمئنن باعث خشم و طغیان شنوندگان عیسی میشه. یک پسر یهودی از یک خانواده ثروتمند به قدری سقوط کرده که برای یک مزرعه‌دار غیر یهودی خوش‌چرانی میکنه. سقوطی بدتر از این وجود نداشت. تماس با حیوانات ناپاک میتونست به این معنی باشه که اون یهودیت خودش رو از دست داده. تماس با خوک ها به معنی از دست دادن نزدیکی با خدا بود و با چنین عملی شرمساری بیشتری نصیب پدر و جامعه یهود می شد. دوستان عزیز، این مورد یکی دیگه از نکاتی هست که شنوندگان این داستان رو در هیجان شنیدن انتهای داستان فرو می بره. عیسی تنها به گفتن این که پسر یهودی به قدری سقوط کرد که از خوک ها مواظبت می کرد قناعت نکرد و ادامه داد که گرسنگی او اونقدر زیاد بود که از همون غذایی خورد که خوک ها می خوردن. حتی در این قسمت شنی داستان هم یک نکته طنزی وجود داره و این نکته این که پوست خرنوب تنها به درد خوراک خوک ها می خورد. مشکل این پسر این بود که چیز دیگه به جز این پوست خرنوب به دست نمی آورد، چون عیسی گفت هیچ کس او رو چیزی نمی داد تا بخورد. بله، به کلام دیگه هیچ کس به این پسر جوان چیزی برای تغذیه مدام نمی داد. در چنین تنگنای وحشتناکی این پسر در حالی که مرگ رو جلوی روی خودش می دید یک قدم غیر قابل انتظار بر می داره، یعنی بازگشت و توبه. دوستان، در این صحنه ما با صحنه غم‌انگیز و غیر قابل پیشبینی پسر گم شده مواجه می شیم و همینطور که بازگشت غیر قابل انتظارش رو می بینیم این داستان گویا کم کم داره به جایی میرسه. اما عزیزان، قبل از اینکه به صحنه سوم داستان بریم، خوبه که یک بار دیگه این مثل رو مطابق کلام خدا بشنویم.
حکایت پسر گم شده. باز گفت: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود و چون تمام را صرف نموده بود قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهلان ملک پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می خوردند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این لایق نیستم که پسر تو خوانده شوم. لکن پدر به غلامان خود گفت: جامه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند.
بله دوستان عزیز، کلام خداوند رو شنیدید. حالا از شما دعوت میکنم تا به ادامه داستان گوش بدید.
صحنه سوم، بازگشت به خانه.
دوستان عزیز، این پسر در تکاپوی بازگشت به منزل بود، با این امید که حرمت و احترام او تا حدی دست نخورده باقی مونده باشه، اما او با سه مشکل بزرگ مواجه بود. اولین مشکل این بود که او با درخواست سهم ارث خودش پدر را کاملا مورد اهانت قرار داده بود و به این وسیله آرزوی مرگ اون رو کرده بود. سپس ملک خودش رو فروخته بود و ماحصل اون رو دور از خانه برای خوشگذرانی صرف کرده بود و حالا مجبور به بازگشت و تقبل پیامد اون بود. و دومین مشکل برادر بزرگ اون بود. طبق قوانین یهود برادر بزرگتر دو سوم ارثیه پدر رو دریافت میکنه. اکنون برادر بزرگتر قانوناً صاحب همه چیز هست و بازگشت برادر کوچکتر به خانه منوط به اجازه و لطف اون بود. این برادر کوچکتر باید از غذای برادر بزرگتر بخوره و به دلیل گسستگی روابط چنین کاری براش خیلی دشوار بود. این پسر ولخرج باید فروتنی رو پیشه میکرد، با سهمیه دارایی برادر خودش زندگی بکنه و متحمل همه عواقب باشه. و اما مشکل سوم این بود که اهالی دهکده با خبر بودند. برگشت او بازگشتی حقارت‌آمیز بود. انتظار برخوردی بس سرد و کینه‌آمیز می‌رفت. به محض اینکه در راه بازگشت خبر دیده شدن مسافر ما در جاده توسط بچه‌های ولگرد که در کوچه‌ها می‌پلکیدن پیچید، مردم در پی ریختن خونش خواهند بود. او نه تنها با تحقیر زبانی، فیزیکی و تهدید مواجه خواهد بود، بلکه مردم دهکده حتی ممکن هست مانع از ورود او به خانه بشن تا مبادا برای دومین بار باعث آزار و شرمندگی پدر خودش بشه. بله دوستان عزیز، به این ترتیب میتونیم متوجه بشیم و درک بکنیم که تصمیمی که پسر کوچکتر برای برگشتن گرفته بود میتونست چقدر سخت و دشوار باشه و حتی میتونست چه عواقبی برای او به همراه داشته باشه. اما اون این کار رو کرد. او این تصمیم رو گرفت و قدم در راه گذاشت. دوستان و شنوندگان عزیز، میدونم که داستان به اوج خودش رسیده، اما متاسفانه وقت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما دعوت میکنم تا برای شنیدن ادامه داستان با ما در برنامه بعد همراه باشید. شما شنوندگان عزیز رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوندا کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.